بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ثالثا، اذا سلمنا استفاده علیت شرط للجزا من تفریق، نقول ان کون شرط علتا تامتا للجزا لا یقتضی مجرد تفریع الجزا على شرط، لان تفریع یناسب مع کون المفرد علیه جزء العله. در بحث مفهوم شرط بودیم که گفتیم پنج وجه این جزء شده. در وجه سوم که به واسطه تمسک به قرینه حکمت علیت انحصاری رو میخواستن اثبات بکنن، مرحوم شهید صدر چند اشکال کرد. دو تا اشکال رو مطرح کردیم، و اما اشکال سوم، اشکال سوم این هست که ما اگر تنزیلن بپذیریم که فاء تفریق یا خود تفریق رو در نظر بگیریم، سلمنا تنزیلن بپذیریم که این برای سبق لحوق بالعلیه هست، چون ما گفتیم که میتواند این تفریع سبق لحوق زمانی داشته باشد یا سبق لحوق جزء و کل داشته باشد، تنزیلن بپذیریم که این سبق لحوقش سبق لحوق بالعلیه هست، ولیکن این علیت منحصر در علیت تامه نیست، میتواند این علیت علیت ناقصه باشد. همینجور که معلول متفرع بر علت تامه هست، معلول متفرع بر علت ناقصه هم هست. فرق بین علت تامه و علت ناقصه در این هست که وجود علت تامه مستدعی وجود معلول هست، و نفی علت تامه مستدعی نفی معلول. ولیکن علت ناقصه وجودش مستدعی وجود معلول نیست، باید به اجزاء دیگر منظم بشود تا بشه علت علت تامه و مستدعی وجود معلول باشه، ولی نفیش مستدعی نفی معلول هست. اگر اون علت ناقصه نباشد این معلول نیست، ولی نمیتونیم نتیجه بگیریم اگر علت ناقصه باشد معلول. پس یه نوع تفرع ما اینجا میبینیم، دقت میکنیم. پس اگر بپذیریم که این تفریع تفریع علی هست، علی اون را سبق لحوق بالعلیه فقط منحصر در علیت تامه نیست، نهایت القصوا میتونیم بگیم آقا حالا مردد شدیم بین این که این علت تامه باشد یا علت ناقصه باشد. و اگر بخواهیم علیتش و علیت تامش رو اثبات بکنیم، به واسطه تمسکی به قرینه حکمت دیگه باید اثبات بکنیم. به واسطه تفریع ما علیت تامه را نمیتوانیم اثبات بکنیم. به چه بیان؟ به خاطر اینکه وقتی ما تمسک به قرینه حکمت کردیم، به واسطه این قرینه حکمت نفی جزء العله میشود، نفی جزء العله. البته خوب دقت بفرمایید، جزء العلهی که اینجا مرحوم شهید صدر مطرح کرده به دو معنا هست. یکی جزء العلهی که به معنای نقصان ذاتی شرط باشد، و یکی نقصان عرضی شرط باشد. حالا این رو باید توضیح بده. این نفی جزء العله می کند، این جزء العله یا به معنای نقصان ذاتی شرط یا نقصان عرضی شرط. نقصان ذاتی شرط به چه معنا هست؟ یعنی خودش به تنهایی مؤثر نیست، عبارت اخراش یعنی این که این علت علت ناقصه هست دیگه، به تنهایی خودش مؤثر نیست. نقصان عرضی شرط این هست که خودش مؤثر هست، ولی که میتواند علتی دیگر هم داشته باشد. لذا بعض از محشین فرمودن نفیه، خوب دقت بکنید، نفیه نقصان ذاتی یساوی تمامیت العله. اگر نقصان ذاتی شیء رو نفی کردیم، یعنی علت ناقصه رو نفی کردیم، چی ثابت میشه؟ علیت تامه. و نفی اون نقصان عرضی شیء یساوی الانحصار. حالا میخوام بگیم که این تمسک به اطلاق و تمسک به قرینه حکمت که نفی جزء العله میکند، این معنای اول را که نقصان ذاتی شرط باشد نفی میکند. یعنی نهایت القصوا ما به واسطه یه تمسک به اطلاق میتوانیم علیت تامه این را ثابت بکنیم، نه علیت انحصاریشو. چنانچه در اشکال اول هم تقریبا به این پرداخت که ما نمیتونیم علیت انحصاری را ثابت بکنیم به واسطه اطلاق، چون اطلاق نهایتا میاد اون علت مقترن را نفی میکند، نه علت منفرد را. اینجا هم همین میگه، میگه پس به واسطه فاء تفریع ما نمیتونیم اثبات بکنیم فاء تفریع احمد این هست، این علیت علیت تامه باشد یا علیت علیت ناقصه باشد. و اگر بخوایم اینو ثابت بکنیم به واسطه تمسک به اطلاقه، و تمسک به اطلاق نفی جزء العلتی میکند که این نقصانش نقصان ذاتی باشد. به عبارت اخرى علیت تامه را اثبات میکند، ولی نفی جزء العلتی نمیکند که نقصانش نقصان عرضی شرط باشد. یعنی خودش نقصان نداره، میتواند مؤثر باشد، ولی یه نقصان عرضی داره که انو یه عدلی دارد، اون عدلشو دیگه نفی نمی کند تا اثبات علیت انحصاری بکند. به حال این که در معنای مشهور میگن منات مفهومگیری اثبات علیت انحصاری است. پس ما نمیتونیم به واسطه این بیان اینو اثبات بکنیم. پس اینم از اشکال سومی که در این وقت سوم هست. و اما وجه چهارم، وجه چهارم هم دوباره به واسطه تمسک به قرینه حکمت میخواد علیت انحصاری را ثابت بکند. یعنی ما باز اینجا دو تا چیز داریم، یکی بحث دلالت جمله شرطی بر لزوم هست، و یکی دلالت جمله شرطی بر علیت انحصاری که لزومشو میگن بالوضع فهمیده میشه. رابطه لزومی بین مقدم و تالی، بعضیا میگن بالوضع. حال بالوضع هم نباشه، تمام منات بحث ما بیشتر در چی هست؟ در علیت انحصاری هست، خیلی کار نداریم اون بالوضع یا اینکه به چیز دیگه هست. اگر بالوضع هم نپذیریم، چون ممکن است که قضیه شرطیه باشد، بین مقدم و تالی رابطه اتفاقی باشد، خب اگر اینجوری باشد باید این جمله شرطیه در غیر ما وضع له خودش استعمال شده باشه. مثلا اگر پرنده پرید من درس میخوانم، خب قضیه اتفاقی هست، رابطه لزومی بین مقدم و تالی نیست. اگر کسی قائل بشود که موضوع له قضیه شرطیه، رابطه لزومیه را به شما اصلا در اون موضوع اون لحش معخوض هست، این دیگه میشود استعمال مجازی. حالا ما کاری نداریم که این رابطه لزومی بین مقدم و تالی بالوضع یا به چیز دیگری هست، تمام منات بحث روی علیت انحصاری هست، که بازم اینجا به واسطه یه تمسک به قرینه حکمت میخواد علیت انحصاری را ثابت بکنه به قیاس استثنایی. اون قیاس استثنایی چی هست؟ اینه که اگر جزاء علتی دیگر داشته باشد، یعنی علیتش علیت انحصاری نباشد، مستلزم این هست که هر کدوم از این علتها به عنوان حل خاص به شما اصلا علت برای معلول باشد، یا اینکه سببش چی باشه؟ جامع بین علتین باشد. و تالیان باطلان فالمقدم مثل، بنابراین قیاس استثنایی چی شد؟ که اگر بنا باشد این جزا علت دیگر داشته باشد، اون علت دیگر یا به عنوان الخاص علیت دارد یا اینکه جامع بین علتین علت برای این معلول هست. و تالیان باطلان فل مقدم مثل. و اما بیان ذالک، چرا تالی اول باطل هست؟ یعنی به عنوان حل خاص هر کدوم از این علل نمی توانند مستدعی این معلول باشند، به خاطر اینکه توارد علتین بر معلول واحد شخصی پیش می آید. توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد شخصی، یعنی نقض قاعده الواحد میشه دیگه. الواحد لا یستر الا من الواحد. اینجا من الواحد داریم، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. چجوری میشود که یک معلول واحد شخصی دوتا علت مستقل داشته باشه؟ این بطلان تالی اول. اما بطلان تالی دوم چه اشکال دارد که یک جامعی بین علتین مؤثر در این جزا باشد؟ بله، که اینا هر کدوم اینها جزء العله نسبت به هم محسوب بشه. میگیم که ظاهر جمله شرطیه نافی این مطلب هست، چون ظاهر جمله شرطیه میگه به عنوان حل خاص این مؤثر در جزا هست. مثلا میگیم که انجا اک زید فاکرمه، یعنی مجیء زید به عنوان حل خاص، نه اینکه اقترانه به یک جزء العله دیگر داشته باشد مؤثر در جزا باشد. ظاهر جمله شرطیه نافی این مطلب و توالی باطل فالمقدم. اشکالی که مرحوم شهید سرد میکنه، میگه آقا ما بطلان تالی اول رو قبول نداریم. بطلان تالی اول چی بود؟ که توارد علتین بر معلول واحد شخصی پیش میاد. میگه چه اشکال دارد که این معلول واحد شخصی نباشد؟ این معلول ما اینجا چیه؟ حکم دیگه. حکم چی هست؟ وجوب احترام و وجوب اکرام هست. بگیم آقا اینجا ما دو تا معلول داریم. یک معلولی داریم که اگر زید آمد باید اینو اکرام بکنیم، یک معلولی هم داریم که اگر مریض شد باید اکرام بکنیم. این حکم مماثل این حکمه، به شخصی آن حکم نیست. بله، اگر ما معلول را واحد شخصی بگیریم که یک معلول به عینی باشد، توارد علتین بر معلول واحد محال است. ولی که نه، ما یک اکرام در نظر بگیریم که این معلول برای مجیء زید باشد و یک مماثلی برای این در نظر بگیریم به نام اکرام که این چی باشه؟ متأثر از مثلا چی باشه؟ مریض شدن زید باشد.
دو تا هست.
ولی اینها مماثل هستن که اندهو به ذهن توهم می شود که اینها معلول واحد شخصی هست. البته جواب اساسی تر این هست که ما بگیم در علوم اعتباری اصلا معلول واحد اگر توارد علتینم برش پیش بیاد هیچ اشکالی نداره. این خلط مباحث تکوینی و امور اعتباری هست. میگه ما همون اکرام به شخصی، من یک اکرام در نظر میگیرم، این اکرام به شخصی میتواند چند تا علت داشته باشه. زید مریض بشود، زید عالم بشود، زید عادل بشود، زید بیاید، اشکالی نداره. ولی تو علوم نفس الامری و تکوینی از اون جهتی که گفتیم معلول عین ربط به علته، اصلا رقیقت علته، خود علت شأنی از شؤوناتش معلوله، هر معلول باید یک علت داشته باشد. لذا دو تا علت متباین به ماه و متباین مستدعی یک معلول نمیتواند باشد. اون در علوم نفس الامری و علوم تکوینی هست، ولی تو علوم اعتباری اشکالی ندارد. متاسفانه کثیرا ما آقایون اصولیون خلط میکنن بین مباحث نفس الامری و امور اعتباری. بنابراین اینم اشکالی که بر این وجه وارد میشود. اما وجه پنجم که منصوب به محقق نائینی هست در اجود و تخویرات جلد اول صفحه 418 مطلب رو میفهمند. میفهمند اینجا که ما تقیید جزا بر شرط داریم، میبینیم جزا مقید شده بر این شرط، انجا زید فاکرمه، تقیید جزا بر شرط داره. این تقیید جزا بر شرط از دو حالت خارج نیست، یا اینکه تقیید جزا به همین شرط داریم فقط فهو المطلوب، که این علت علیت انحصاری هست، لذا ما میتوانیم از این جمله شرط مفهوم بگیریم، یعنی با انتفاع اون شرط جزا هم منتفی میشه فهو المطلوب، یا این که تقیید جزا به شرط داریم او به عدل، هم تقیید شده به این شرط و هم تقیید شده به عدل این شرط. حالا اگر بخواد تقیید به عدل شده باشد مستلزم یه تالی فاسد هست. مستلزم چی هست؟ این که بگیم که اگر بخواد به عدلش مقید شده باشد معونه زائد در بیان می طلبد و تالی باطل فل مقدم مثلو، یعنی اگر بخواهد متکلم بگوید این اکرام متفرع بر دو چیز هست، باید در مقام اثبات و در مقام بیان به او بگیره چه کار بکنه، اینو مقید بکنه. مثلا بگه انجا اک از زید او مرزه فا اکرمه، اگر زید آمد یا این که مریض شد اون اکرام بکن. وقتی که ما میبینیم در مقام اثبات این مقید به او، به این او تفصیلیه نشده است، فصبت که فقط مقید بر این چی شده؟ بر همین شرط شده است و ما علیت انحصاری رو میفهمیم. حالا یک بیان دیگه مرحوم نائینی داره، میگه همینجور که ما به واسطه این اطلاق نفی اثبات علیت انحصاری میکنیم، اثبات علیت تامه هم میکنیم. و حالا این که در اون وجوه سابق علیت تامه رو به واسطه چی اثبات میکرد؟ به واسطه فاء تفریع، که انه هم میشه همون بیان مرحوم شهید صدر که تو همون وجه سوم میگفت ما اگر بخوایم علیت تامه رو بفهمیم به واسطه اصالت ال، به واسطه تمسکی به اطلاق میفهمیم، تمسکی به قرینه حکمت میفهمیم. اما بیان ایشون اینه که میگه اگر بنا باشد این علت علت تامه نباشد باید مقید به واو باشد، مثلا بگه که انجا اک از زید و کان مریضن فا اکرم، این دوتا بشن جزء العله، یک واو باید بیاره تا این علت بشه علت ناقصه، چون واو نیورده پس این مجیء زید علت تامه. پس بنابراین با تمسک به اطلاق ما هم علیت انحصاری را ثابت میکنیم، چون تقیید به او نشده است، و هم اثبات علیت تامه میکنیم چون مقید به واو نشده است. هر کدوم از اینها معونه زائد در بیان میطلبد و تالی باطل فل مقدم مثل. و اما مرحوم شهید صدر میاد اشکال میکنه، یک اشکالی داره که البته به همه کسانی که میخواهند به واسطه تمسک به قرینه حکمت علیت انحصاری را ثابت بکنن این اشکال متوجهه، گرچه منصرف فقط به مرحوم نائینی، حالا در عبارات بیشتر مطرح شده به مرحوم نائینی، ولی کن شامل همه کسانی که بخوان علیت انحصاری را به واسطه تمسک به قرینه حکمت و اطلاق اثبات بکنن این اشکال وارد هست. اون اشکال چیه؟ میگه که ما وقتی که مدلول جمله شرطیه رو در نظر میگیریم از دو حالت خارج نیست، البته این مدلول مدلول تصوریه، مدلول تصدیقی نیست، یعنی موضوع اون لحش در نظر میگیریم، اون مدلول تصوریش در نظر میگیریم، از دوالت خارج نیست. یا مدلول تصوری این جمله شرطیه نسبت توقفیه هست و یا نسبت استلزامیه یا لزومی. بفرمایید اگر نسبت توقفیه باشد که اصلا نیاز به این همه بیاناتی که آقایون گفتن که به واسطه تمسک به اطلاق و قرینه حکمت بخوان اثبات بکنن این مفهوم دارد، هیچ کدوم اینها رو نیاز نیست. چرا؟ برای اینکه این جزا متوقف است بر این شرط علل فرض. این توقف هم که اندهو اینجا رابطه، یعنی رابطه طولی هست، یعنی هر وقت که این شرط باشد جزا هم هست. توقف یعنی رابطه طولی. بنابراین اگر شرط نباشد جزا نیست. این بیان مرحوم شهید صدر. حالا اشکالاتی هست بعدش حالا باید بپردازیم. بنابراین اگر موضوع اون له و مدلول تصوری جمله شرطیه نسبت توقفی باشد، نیاز به هیچ کدوم از این موارد نیست که ما به واسطه تمسک به اطلاق بخوایم علیت انحصاری را ثابت کنیم. ولی چن اگر مدلول تصوری جمله شرطیه چی باشه؟ اون نسبت لزومیه و نسبت استلزامی باشد. میگه ما به واسطه اصالت اطلاق، به واسطه تمسک به اطلاق نمیتوانیم اثبات بکنیم علیت انحصاری را. چرا؟ چون میگه اصلا اینجا اطلاق ساری و جاری نیست، اطلاق جای جاری هست که این تقیید باعث ضیق در رابطه ربط استلزامیه بشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ خوب دقت بکنید. اگر بگیم موضوع اون له جمله شرطی رابطه استلزامیه، استلزامی اینجا به معنای به شما هستم داره، میگه استتباع یعنی تابع و مطبوع، تابع و مطبوع هستن. خب وقتی رابطه استلزامی شد، لازم و ملزوم شد، ممکن است که این لازم عمد ملزوم باشد، یعنی این معلول عمز این باشد که از این علت صادر بشود یا از علت دیگر صادر بشود. خب وقتی که این طور شد اشکالی ندارد که یک علت دیگری بیاد این معلول را محقق بکند، این باعث ضیق رابطه استلزامیه نخواهد شد. من یه مثال بزنم باشد. مثل این که در نظر بگیریم شما بگیم جا از زید او امر، زید آمد و امر هم آمد. سوال میکنیم که آیا مجیء زید باعث ضیق مجیء امره یا اینکه اینها هر دوتاشون یک مجیء مستقله. مثالی که بعضی از ماشین زدن این هست. خب ما بگیم که این اکرام هم به واسطه مجیء زید حاصل میشود هم به واسطه مرضش حاصل میشود، دوتا امر مستقل هستن، اون دایره این را تنگ نکرده. وقتی رابطه استلزامی باشه این مستلزم این هست اونم مستلزم این هست. چرا؟ برای اینکه ممکنه لازم هم از ملزوم باشه، یک معلول چند تا علت داشته باشه اشکالی ندارد. ولی اگر رابطه کنده او رابطه توقفی باشد ضیق در رابطه توقفی پیش خواهد آمد. ولی اینکه اونجا ما اصلا نیاز به تمسک به اطلاق نداره، میگه از همون توقفیت ما چی رو میفهمیم؟ مفهوم را میفهمیم. بنابراین یک کبرا داره اینجا میده مرحوم شهید صدر، میگه آقا زمانی ما میتونیم به تمسک به اطلاق بکنیم که به واسطه این تقیید دایره اون ربط مزیق شده باشد. یک کبرایی. و حال این که به واسطه تغییر این جزا به شرط دیگر باعث ضیق در رابطه استلزامیه نخواهد شد. پس نمیتوانیم ما علیت انحصاری را به واسطه تمسک به اطلاق اثبات بکنیم. این تمام بیان مرحوم شهید صدر. بعدش هم میگه استظهار و عرفی این هست که موضوع له جمله شرطی همان نسبت توقفی است، فثبت المفهوم. ما اصلا نیاز به این همه بیانات نداریم. لذا به بیان اخرى میتونیم بگیم که جمله شرطیه به دلالت تصوریه دلالت بر مفهوم دارد، نه به دلالت تصدیقیه. یعنی مدلول تصوری جمله شرطی وقتی شد نسبت توقفیه فثبت المفهوم، نه اینکه مدلول تصدیقیش به واسطه تمسک به قرینه حکمت مستدعین این باشد که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد. یک اشکال میماند، اونم این هست که اینجا تنافی بین وجدانن پیش میاد. اگر بنا باشد که موضوع له جمله شرطیه نسبت توقفیه داشته باشد، این یک، اینم بل وجدان باشد، استظهار عرفی باشد. از یک طرف ما میبینیم جمله شرطیه در غیر علیت انحصاری هم استعمال میشود و عدم تجوزش هم یک امر وجدانی است، که انه تنافی وجدان این پیش میاد. چجوری ما باید این مشکل رو رفع کنیم؟ مرحوم شهید صدر میگه که در حقیقت این تنافی وجدان این نیست. چرا؟ برای اینکه این جمله شرطیه در ما وضع الله خودش که نسبت توقفی هست استعمال شده، ولی چن مدلول به شما از کنم مفاد جزا ازش اراده اطلاق نشده است. خوب دقت کنیم چون این عبارت عبارت سختی، مفاد جزا به نحو مطلق اراده نشده است. مثلا ما میگیم انجا اکزید فاکرم خو، این مفاد جزا که اکرام باشد به نحو مطلق استعمال نشده، یعنی طبیعت اکرام رو ما ازش اراده نکردیم، بلکه چیه؟ شخص اکرامی که متشخص در مجیء زیده ازش اراده شده. بنابراین میبینیم که این شخص اکرامی که مقید به مجیء متوقف بر چی هست؟ مجیء زیده. این رابطه رابطه توقفی هست، لذا میتونیم بگیم در موضع خودش استعمال شده، ولی این مفاد جزا به معنای مطلقش اراده نشده. یعنی طبیعت اکرام ما اینجا اراده نکردیم، بلکه شخص اکرام را که متشخص به این مجیء زید هست اکرام کردیم، و این دیگه در مدلول تصدیقیش نهایتاً به شما اصلا چی؟ تصرفی پیش اومده و باعث تجوز نمی شود. بنابراین بله، نه دیگه، این در مقام ثبوت بحث میکنه، کاری به عالم اثبات نه، میگیم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این مدلول جزا اطلاقش اراده شده که طبیعت چی باشه؟ اکرام باشد، لذا مفهوم دارد، میشه انتفاع اندل انتفاع، با انتفاع مجیء زید میگیم کلش اصلا اکرام نشود، مفهوم گیری میتونیم بکنیم. ولی بعضی جا میگیم مفهوم گیری نمیتونیم بکنیم، میگه مفهوم گیری نمیتوانیم بکنیم، نه اینکه این در نسبت توقفیه به شما اصلا استعمال نشده لذا تجوز پیش بیاد، این در ما له خودش استعمال شده است، ولی کن این مدلول جزا به نحو اطلاق استعمال نشده. بله دیگه، خب میگم میگه مقدمات حکمت اینجا جاری نمیشود، اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشود، میگه آقا فقط همین شخص الاکرام هست، لذا چنده هم میشه قاعده احترازی یتول قیود میشود. بله بگه مقدمات حکمت رو برای اون به شما اصلا مدلول جمله شرطی استعمال نمی کن، برای مدلول جزا باید چه دیگه با تکلم کن. ولی ایکن
جزا رو چه
خب ایشون اصل بر این هست که میگه اگر مدلول جزا هم که استعمال میشه و نحو مطلقش استعمال میشه، لذا ما به جمله شرطی رسیدیم، میگیم ما وضع اللهش نسبت توقعی فیه هست، ما باید بگیریم مفهوم گیری بکنیم الا ما اخرجه دلیل، یک جا قرینه باشد که ما نمیتونیم مفهوم گیری بکنیم، اشکال میکنیم به مرحوم شهید صدر، میگیم آقا اینجا که نمیتونیم چی بکنیم، لذا در غیر ما وضع الله خودش استعمال شد، میگه نه در غیر ما وضع الله خودش هم استعمال نشده، نسبتش نسبت توقفی هست ولی کم به واسطه قرینه خاص این مدلول جزا اینجا به نفع اطلاق اراده نشده است. نهایتا اینجا جاری مجرای قاعده احترازیت الفیوده، یعنی ما ازش مفهوم شرط نمیتوانیم بگیریم که بگیم طبیعت اکرام دیگه منتفی میشود، نه این شخص اکرامی که متشخص در مجیء زید از منتفی میشود، این بیان مرحوم شهید صدر هست. بنابراین اگر ما اثبات بکنیم اونم تازه
بله. خود همین توقف قید نمیشه که این شخص حکم اراده کرده،
یعنی قاعده اعتراضیت القیود دیم لذا حرف ناینی هست و حرف ناینی میگه تمام بحث روی چی هست؟ روی توقف نیست، گفت توقف رو همه قبول دارن چون به واسطه توقف میتونن چه کار بکنن؟ انتفاع شخص الحکم رو به واسطه چی اثبات بکنن. تمام بحث روی چیه؟ طبیعت حکم آیا منتفی هست یا نیست. حالا طبیعت حکم بخواد منتفی باشد چی بود؟ مرهون به تمسک قرینه حکمت. حالا مرهون به تمسک قرینه حکمت هست اینجا اختلافیه که مرحوم ناینی میگه آقا این تمسک به قرینه حکمت باعث میشود علیت انحصاری ثابت بشود، ولی که مرحوم شهید صدر میفرماید نهایتا این میگه آقا این مدلول جزا به نحو اطلاق استعمال شده.
شهید صدر میگه سخت بپذیرید چون که اطلاق بخوام از جزا
بگیریم
نمیشه، چون
همون نسبت توقعی قرینه حساب هست. بالاخره ما بی نیاز از تمسک به اطلاق نیستیم. حالا یا تمسک به اطلاق به واسطه این اثبات میکنیم علیت انحصاری را، یعنی در به شما اصلاً چی ربط بین مقدم و تالی، ولی که مرحوم شهید صدر میگه فقط در چی اینو استفاده میکنیم؟ در تالی اینو استفاده میکنیم. دقت میفرمایید؟ اما یک اشکالی که ما میتونیم اینا رو به ذهنم میاد، ما اگر منطق رو دقیقاً دخیل در بحث‌های به شما اصلاً اصولی بکنیم خیلی از مشکلات مرتفع میشه. این مفهوم شرط رو ما که میخوام اثبات بکنیم، خب انتفاع اندل انتفاع، اگر دقت بکنیم توی اون استدلال‌های مباشر و غیر مباشر اون چیزی که انتفاع اندل انتفاع رو میرسونه سه تا استدلال هست، یکی عکسه، نقیض موافق، یکی نقض و طرفین و یکی هم قیاس استثنائی اتصالی. او طرف نقضش خدمت شما عرض بشه. خب ما مرحوم شهید صدر اینجا اومد چه کار کرد؟ از عکس نقیض موافق استفاده کرد، گفت اگر زید بیاید او را اکرام کن، لذا میگه اکرام نکن اگر زید نیامد، درسته؟ موجبه کلیه عکس نقیض موافق موجبه کلیه است، لذا ما اگر کلن چون تو منطق اینها مبرهنن دیگه، ما بیم بگیم که اگر به نفع عکس نقیض موافق شما بخوایم بگیرین این اشکالی ندارد که موجبه کلیه منتج به موجبه کلی هست، این همه بحث نداره، این استدلال استدلال مباشره. اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال هست، عکس نقیض موافقشی هست، همواره این گونه است، باز موجب کلی میشه، همواره این گونه هست که اگر جیم دال نباشد آنگاه الف ب نیست. آفرین، اینجوری میخواد چی بگم؟ علاوه بر این که اصلا یک بخواستم اول این بحث رو مطرح کنم، بعدش یه بحث دیگه رو بگیم. بحثای منطقی رو باز از بحثای عرفی باید میز داد. یک بیان مرحوم استاد مطهری توی شرح مبسوط منظومه داره که مثلا میگه آقا در منطق ما میگیم سالبه به انتفاع موضوع جایز هست. بله؟ طالب به انتفاع موضوع جایز هست. مثلا بگیم آقا پدر حضرت عیسی نان نمیخورد، از جهت عقلی درسته. چرا؟ برای اینکه داریم وقتی سلب میکنیم نیاز به این مثبت له نیست که این محقق باشد. ولی کن طالب به انتفاع موضوع در عرف جایز نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا پدر حضرت عیسی نان نمیخورد، خب میگه این چه حرفی میزنه، برای اور خیلی مضحک هست. بنابراین بحثای منطقی که صرف بحثای عقلی هست با بحثای اصولی نباید خلط میشه. این در چی بود؟ عکس نقیض موافقش بود که این به ذهن می اومد، این جوابش بود. ولی که توی عکس توی بحث نقض و طرفینش که نقض طرفین اگر موجبه کلی باشد منتج به موجبه جزئی هست، یعنی ما دیگه اینجوری نمیتونیم مفهوم بگیریم به نحو موجبه کلی. توی اون قیاس استثنای اتصالی هم میگفت این دو صورتش منتجه. اون دو صورت چی بود؟ عین مقدم منتج به عین تالی که این محل بحث ما نیست، و نقض تالی منتج به نقض مقدم. مثلا میگیم اگر زید آمد آنگاه او را اکرام کن، من او را اکرام نکرده ام، پس زید نیامده است. بله؟ این تقریبا میشه بگیم همون مفهوم چیه؟ شرط دیگه. اکرام نکرده ام، ولی این مفهوم شرط نیست. باید شما چجوری اثبات بکنی؟ بگی آقا زید نیامده است، پس من اکرام نمی کنم. با حال این که منطقیون میگن نقض مقدم منتج به نقض تالی نیست، دو صورتش منتج، این مقدم منتج به این تالی، نقض تالی منتج به نقض مقدم. ولی نمیتونیم بگیم نقض مقدم منتج به نقض تالی هم زید نیامده از پس اکرام نمی. این توی اصلا مبرهن صورت میگن. لذا بیشتر قیاسی که اینجور مطرح میشه تنها قیاس استثنایی اتصالی هست. چرا میگن اون دو صورتش منتج نیست؟ برای اینکه گاهن ممکن لازم اعم از ملزوم باشه. به بیان اخرى، ما اینا رو تو منطق مفصل گفتیم، اگر رابطه بین موضوع محمول یا رابطه بین مقدم و تالی رابطه تساوی باشد، یک، یا اینکه اون محمول یا تالی اخص از موضوع یا مقدم باشد، دو، چهار صورت منتج هست. و اینم مستلزم این هست که این علیت علیت انحصاری باشد دیگه. ولی چند اگر اومدیم که مقدم یا موضوع اهم از اون تالی یا محمولش بود، اینجا فقط دو صورتش منتجه. بنابراین اینا وقتی ارجاع بدیم بحثای منطقی میگیم آقا تو بحثای منطقی هم ما میگیم دو صورت منتجه هست، چون گاه هم ممکنه لازم هم از ملزوم باشد، الا ولابد شما باید علیت انحصاری را اثبات بفرمایید. به واسطه نسبت توقفی هم نهایت القصوا شخص الحکم منتفی هست، و بخوام بگیم این شخص الحکم نیست، دوباره باید چیکار بکنید؟ اطلاق را جاری بدانید در مدلول جزا. بالاخره ما بی نیاز از تمسک به اطلاق نیستیم که الان اینو حجر من قفا میشه دیگه. اکنون اطلاق واضحا جاری
نمیشه چند مفهوم نداره
شد درسته
نمیشه.
بله بله چون ممکن است که این مدلول الجزا چی باشه به صورت اطلاق اراده نشده باشه
اطلاق اراده نشده حتما چون نسبت توقفی هستش خود همین نسبت توقفی قرینه یه که شخص خود رو اراده شده
این هم جایی تموم بود خیلی رابطه استلزامی باشد اهم از این هست که این شخص الحکم باشد یا شخص الحکم نباشد حالا اگر بخوام رابطه استلزامی که خودش مستدعی مفهوم نیست باید علیت انحصاری را اثبات کنیم به واسطه تمسکی به اثبات و اما تجلیل ثالثا اذا سلمنا استفادت علیت شرط للجزا من تفریق فنقول ان کون الشرط علتا تامتا للجزا لا یقتضی مجرد و تفریر الجزا علی الشرط این تفریر جزا بر شرط علیت تامه را اثبات نمی کند می توانند علیت ناقصه باشد لان تفریر یناسب و معکون المفرع علی جز العله علت ناقصه باشد و انما یثبت بل اطلاق اگر بخواد اثبات بشود به واسطه اطلاق اثبات می شود و اطلاق نهایتا چی را اثبات می کنه علت تامه را یعنی نفی نقصان ذاتی می کند نفی نقصان عرضی نمی کند که علیت انحصاری را ثابت کند لأن مقتضا اطلاق ترتب الجزاء علی الشرط چی هست؟ انه ترتب علیه فی جمیع الحالات مع انه لو کان الشرط جزءا من العلت التامه اگر بخواد علت ناقصه باشد لاختص ترتب الجزاء علی الشرط به حالت وجود الجزء الاخر یعنی باید یک علت مقارنی داشته باشد ولی اینکه اطلاق میگوید اون علت مقارن نیست فثبت که این علت علت تامه است فاطلاق ترتب الجزاء علی الشرط فی جمیع الحالات ینفی کون شرط جز العله الا انه انما ینفی النقصان ذاتی للشرط نقصان ذاتی شو رفع میکند یعنی علیت تامه شو اثبات میکند منظور از نقصان ذاتی چی است یعنی علیت ناقصه و نقصان ذاتی معناه کونه به طبیعته محتاجن فی ایجاد الجزاء الی شیء آخر یعنی به تنهایی مؤثر نیست به تنهایی مؤثر نیست یعنی علت ناقصه است نفی علت ناقصه می کند فثبت علت تامه است و لا ینفی ان نقصان العرضی که چی هست که ناشی از اجتماع علتینی که مؤثرند مستقلتین این دیگه ناظر به چی هست یعنی نقصان ذاتی یعنی علیت انحصاری نباشد اینو دیگه نفی نمی کند الناشی من اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد حیث ان هذا الاجتماع يؤدي الى سیرورت کل منهما جزء العله کانه هر کدوم از اینها جزء العله میشن کانه ها میگن اینا دو تا علت مستقل هستن به این میگن نقصان عرضی برای شد نفی نمی کند این را تا اثبات بکند علیت انحصاری را لأن هذا نقصان العرضی لا یضر بالاطلاق لا یضر به اطلاق ترتب الجزاء علی شرط این ترتب دارد میتواند ترتب بر یک علت منفرد دیگری هم داشته باشد وجه رابع و یفتر از فیه انا استفدن العلیت این علیت انحصاری را علی اساس سابق اساس سابق چی بود؟ قرینه حکمت فیقال فی کیفیت استفادت الانحصار انه لو کانت هناک علت اخرى اگر یک علت اخرایی باشد قیاس استثنائیه فاما ان تکون کل من العلتین به عنوان الخاص سببا للحکم این تالی اوله تالی اول و اما ان یکون السبب هو الجامع بین علتین بدون دخل لخصوصیت کل منهما فل علیه و کلاهما غیر صحیح و تالیان باطلان فل مقدم مثلو و اما بطلان تالی و اما الاول فل ان الحکم موجود واحد شخصی این تمام بحث روی اینه که روی معلول شخصی توارد علتین محال هست فی عالم تشدید و الموجود الواحد و شخصی یستحیل ان تکون له علتان. چرا؟ بنا به قاعده الواحد، الواحد لا یستر الا من الواحد. و اما بطلان تالی ثانی و اما ثانی فلان ظاهر الجمله الشرطیه کونو شد به عنوان حل خاص دخیلا فل جزا، نه اینکه جامعه باشد، چون دیگه مقترنی نیورده، خودش به عنوان خاص این باید مؤثر در این جزا باشه. ول جواب یعنی ول اشکال به امکان اختیار افتراض الاول ولا یلزم و محذورون. ما استلزام بین مقدم و تالی را میپذیریم ولی کن بطلان تالی اول را نمیپذیریم و ذالکه به افتراض جعلین و حکمین متعددین فی عالم تشریع احدهما معلول لشد به عنوان حل خاص والآخر معلول لعلت اخرى. فل بیان المذکور، اون تالی فاسده بالا، بیان مذکور منصرف به چی هست؟ فل بیان المذکور انما یبرهن علا وجود علا عدم وجود علت اخرى لشخص الحکم، لشخص این معلول، لا لشخص آخره مماثل. ما دو تا معلول داشته باشیم که مماثل یک دیگر باشند. وجه خامس و یفتر از و فیه ایزن انا استفدن الالیه علا اساس سابق. ما میتوانیم علیت را بر اساس سابق که باز چی هست؟ تمسکی به قرینه حکمت هست اثبات بکنیم. فیقال فی کیفیت استفادت الانحصار ان تقیید الجزاء بالشرط علا نحوین، یا احدهما ان یکون تقییدن به شرط فقط که فهو المطلوب، که علیت میشود علیت انحصاری، ول آخر ان یکون تقییدن بهی، تقیید به این شرط هست او به عدل له علا سبیل بدل، یک عدلی هم دارد. و نحو ثانی زو معونت ثبوتیت تحتاج و فی مقام تعبیر، یعنی مقام اثبات، انها الى عطف العدل به او، باید تقیید به چی بشود؟ عطف به او بشود. خب عطف به او نشده است، بنابراین علیت علیت انحصاری است. فا اطلاق الجملت شرطیه بدون عطف به او یعین و نهول اول، که فقط مقید بر همین شرط هست، یعنی علیت علیت انحصاری هست. و قد ذکر المحقق نائینی رحمه الله، محقق نائینی خیلی آدم دقیقی بوده، حضرت آقای وید میگه آقا فقیه به اندازه انگشتان دست اول اسم نائینی رو میبره، نائینی خیلی دقیق. و قد ذکر المحقق نائینی رحمه الله انهازا اطلاق فی مقابل تقیید به او، این اطلاقی که گفتیم مقابل تقیید به او بود که علیت انحصاری را اثبات میکرد، الذی یعنی تعدد العله. ما میتونیم این اطلاق رو در تقیید به واو هم اونجا چکار بکنیم؟ جاری بدانیم. کما ان هناک اطلاقا للشرط فی مقابل تقیید بل واو، الذی یعنی کون شرط جزء العله، یعنی نفی جزء العله بکنیم، یعنی علیت علیت ناقصه نیست بلکه علیت علیت تام است. و کون المعطوف علیه بالواو الجزء الاخر. و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک فی الحاجه الى اثبات ان المعلق على شرط طبیعی الحکم و ذالک بل اطلاق، و همه تمسک به اطلاق پیدا کردن و اجراء قرینه الحکمه فی مفادل جزاء. لذا اشکال اساسی به همه این وجوه می کند، وجوه ثلاثه که به واسطه تمسک به قرینه حکمت اینا می خواستن علیت انحصاری را ثابت بکنند. و تحقیق ان ربط المفترض فی مدلول تصوری جمله شرطیه تارتن یکونو به معنی توقف الجزاء علی شرط و اخرى به معنی استلزام شرط و استتباعیهی للجزاء کما عرفنا سابقا، صفحه 113 گفتیم. فعلل اول که نسبت توقفی باشد فیتم و اثبات المفهوم بلا حاجت الى مفترضه المحقق و نائینی رحمه الله من اطلاق مقابل لتقیید به او، نیاز به اینها نیست. و ذالک لان الجزاء متوقف علی شرط به حسب الفرض، فلو کان یوجد بدون شرط لما کان متوقفا علی. و علی الثانی که نسبت استلزامیه باشد، اون مدلول تصوری، لا یمکن اثبات الانحصار والمفهوم به ما سماه المیرزا به اطلاق المقابل لعو، نمیتوانیم که تمسکی به اطلاق کنیم، لأن وجود علت اخرى لا یزیق من دائره ربط الاستلزامی بین شرط ول جزا، این رابطه استلزامی را مزیق نمی کند تا به واسطه اجرای قرینه حکمت و اطلاق بخوام ما این تقید را برداریم. تقیدی برداشته می شود که باعث تزیق اون رابطه بین مقدم و تالی بشود، ولی اینکه وقتی این رابطه استلزامی باشد تزیقی برای این پیش نمیاد. فلا یکون العطف به او تقیدا لما هو مدلول خطاب، عطف به او تقیید و تزیق در مدلول خطاب که اون رابطه استلزامی باشد پیش نمی آید تا با اطلاق بخوایم اونو نفی کنیم، لیون فابل اطلاق تا نفی بشود به واسطه یه اطلاق، بل افادتون لمطلب اضافی، بلکه یه چیز مستقلی هست مانند مجیء زید و مجیء امرو که خدمتون گفتید، و لیس کل ما سکت المتکلم، این کبرایه خوب دقت بکنید، و لیس کل ما سکت المتکلم ان مطلب اضافی امکن نفیه بالاطلاق، همواره اینطور نیست که اگر متکلم ساکت شد از یک مطلب اضافی ما بتوانیم به واسطه یه تمسک به اطلاق نفی او را بکنیم، ما لم یکن المطلوب از سکوت و ان معدیان الى تضییق و تقیید فی دائرت مدلول الکلام، مادامی که اون مطلوب، یعنی اون مطلوبی که سکوت شده از اون مطلوب، معدی به تضییق و تقیید در دایره مدلول کلام نباشد، بنابراین اصالت الاطلاق این خیلی کبرای خوبی بود که ما اطلاق هر جایی نمیتوانیم جاری بکنیم، اطلاق و جایی میتونیم جاری بکنیم که باعث تزیق در مدلول کلام پیش میاد، حال این که مدلول کلام ما اینجا میگیم چی؟ رابطه استلزامی است. خب این یه علت داشته باشد، علت دیگر هم کنارش باشد، اشکالی ندارد که بگیم آقا خلاف ظهور کلام، نه مخالف ظهور کلام. فل اولا من ذالک کلهی ان یستظهر عرفن، استظهار عرفی این هست که موضوع اون لهشیه نسبت توقفی است. فل اولا من ذالک کلهی ان یستظهر عرفن کون الجملت شرطیه موضوعتون لربط به معنی توقف و الالتصاق من قبل الجزاء بشرط و علیه فیثبت المفهوم، و اما ما تحسه من عدم تجوز فی حالات عدم الانحصار، این وجه جمع بین وجدانین، فیمکن ان یفسر به تفسیرات اخرى من قبیل ان هذه الحالات لا تعنی عدم استعمال الجمله شرطیه فی ربط المذکور، در ربط مذکورش که نسبت توقفی باشد استعمال شده، بل عدم ارادت المطلق من مفادل جزا، اون جزا در اطلاقش اراده نشده، و من الواضح ان هذا انما یسلم الاطلاق و قرینه الحکمه، اگر رخنه وارد میکند در اون اطلاق و قرینه حکمت و در مدلول تصدیقی رخنه وارد میشود، ولا یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، نه اینکه این مدلول تصوری در غیر ما وضع له خودش استعمال نشده باشد، نسبت توقفی هست ولی کن اون جزا طبیعی حکم نیست بلکه شخص حکم هست. و صلی الله علی محمد.